بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. السلام عليكم. وأم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى رسولنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة إليه ترجعون. از هفت آیه یا هشت آیه پیش که از اینجا شروع شد، هل ينظرون الا الساعه ان تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، که معلوم بود که نظر و توجه کفار زمان رسول اکرم است. یعنی آیات پیش مربوط به حضرت عیسی ابن مریم بود. بعد از اون آیه توصیفی از بهشت و توصیفی از جهنم شد تا رسید آیه به اینجا که لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارهون. خطاب به مردم است، البته مردم همون زمان پیغمبر، نزولش در اونجا و درباره همه مردم. ما عین حق و حقیقت را برای شما آورده ایم، ولی بیشترین شما کراهت دارید حقیقت را. راجع به این مطلب در جلسه پیش صحبت کردیم و عرض کردیم که اون چیزی که با روح دین و روح اسلام 100% مخالف و معاند است این است که انسان این حالت رو پیدا کند که از حق کراهت داشته باشه. خداوند فطرت انسان را اون چنان آفریده است حق جوست. انسان به حسب فطرت حق جو و حق خواه است، و چون حق جو و حق خواه است، هر چیزی را که انسان به ذات و به فطره میخواهد اون چیز برای شیرین هم هست. پس شیرینی همینه دیگه. ما اگر که بعضی از غذاها در ذائقه ما شیرین است، علت شیرینیش ملایمت است. یعنی اینه که این دستگاه ذائقه و هاضمه ما برای این غذاها ساخته شده و این غذاها برای این ساخته شده. این است که وقتی که ما میرسیم به چنین معکول و یا به چنین آشا میدنیی مطبوع بودن او و شیرین بودن او را احساس میکنیم. در صورتی که یک حیوان دیگری اگر باشد که هاضمش به جور دیگری ساخته شده باشد، او اینجور احساس نمی کنه. مثلا ببینید، این مثال عرض بکنم که شیرینی چطور امر نسبی است و چطور این مطلب درک می شود. حیوانات بعضیشون علفخارن، بعضی گوشتخار. هاضمه بعضی جوری ساخته شده که گوشت را می تواند ببلعد و هضم ببرد و برای او گوشت خوب است. در رندگان حیوانات علفخوار برعکسند، جور دیگری ساخته شده. حالا شما می‌بینید برای حیوان گوشتخوار گوشت چقدر لذیذ است. جلوی یه سگ یا گربه یه ذره گوشت می‌ندازید، می‌بینید با چه حرص و ولعی این رو می‌خورد. چشم گربه که به گوشت میافتد، این بزاق دهن شروع میکنه به ریزش کردن. ولی یه حیوان علفخوار اسب، چشمش که به گوشت میافتد چطور؟ هیچ حساسیتی نداره، تنفر هم داره. برعکس، باز برای اسب جو و علف اون حالت رو دارد، ولی برای سگ و گربه نه، جو و علف این حرفا نیست. میگویند تنها انسان در میان حیوانات که هم علفخوار آفریده شده است و هم گوشتخوار و از هر دو نوعش لذت میبرد، اینم یکی از اون جنبه های دوگانگی به اصطلاح انسان و جامعیت انسان. حالا پس چرا این از اون لذت میبرد و از اون دیگری لذت نمیبرد؟ چون ساختمانش برای این ساخته شده از این لذت میبرد، برای او ساخته نشده ازش لذت نمیبرد. انسان ساختمان اصلی روح و فکر و عقل انسان حقیقت جو آفریده شده و حقیقت خواه آفریده شده. یعنی حقیقت، راستی، واقعیت، درستی غذای روح انسان است. اونجوری که علف و جو غذای اون اسب است و اونجوری که گوشت غذای اون سگ یا اون گربه است، حق، حقیقت، کشف واقعیت اونجوری که هست غذای روح انسانه. بنابراین پس روح انسان اگر سالم باشد، وقتی که مواجه با حقیقت می شود، از رسیدن به حق با حقیقت باید لذت ببرد یا رنج؟ باید لذت ببرد. حق اون وقت در ذائقه انسان باید شیرین باشد یا باید تلخ؟ باید شیرین باشه میشه. ولی برای ما الان مثلی است، میگیم الحق مر، میگیم حق تلخ است. ولی که حق نباید تلخ باشه، حق باید شیرین باشه میشه. واقعا هم چه ما حق جو آفریده شدیم. این معناش اینه که ما دنبال حق نیستیم، دنبال خودخواهی و منفعت خواهی های خودمون هستیم، به حقیقت کاری نداریم. ولی ما فعلا اینجور هستیم، فطرت ما اینجوریست. پس این علامت اینه که ما اگر ما به احالت برامون درآمد که الحق و مرون شدیم، حق برامون تلخ شد، قطعا باید بدانیم ما بیمار هستیم و مریضیم و سخت هم بیمار و مریض هستیم. قرآن روی این مطلب که افراد این بیماری را پیدا کنند و اون فطرت سالم الهی را از دست بدهند و الحق مرون بشود یا الحق مکروهون بشود، روی این در بسیاری از آیات تکیه کرده است و از اون جمله اینه: تو مریضی پدر، معنیش اینه که تو مریضی، تو ذائقت از دست داده ای، تو شیرین رو تلخ احساس میکنی. باز مثل بسیاری از بیماری ها که در اثر یک نوع بیماری غذایی که در ذائقه دیگران مطبوع برای او نامطبوع است، در ذائقه دیگران شیرین است، برای او تلخ است، برای او محوه است، در اثر بیماری این حالات پیدا میشه. در این آیه بعد که امروز خوندیم، ام ابرمو امرن فانا مبرمون، یه مطلبی علاوه و در واقع یک روبنایی برای اون زیربنا بیان می کند. تا اینجا همینقدر بیان کرد که اینها رسیدن به جایی که حق و حقیقت براشون مکروه و براشون تلخ شده است. خب این حالتی است که یک بیماری، یه وقت هست که انسان فقط همون بیماری رو دارد، یه وقت هست که بر اساس اون بیماری یک تأسیسی هم می کند، یک کاری هم بر اساس همون بیماری انجام می دهد. چون ببینید یکی از اون چیزهایی که می گویند از مظاهر سبقت رحمت الهی بر غضب الهی هست، یعنی نشانه این است که همیشه لطف و رحمت بر غضب و قهر پیشی دارد، این است. انسان اگر طالب خیر و طالب حقیقت باشد در مرحله نیت، فرزن هم ولی واقعا به شرط جدی باشد، جدن انسان طالب یک خیری و یک حقیقتی باشد، یعنی یک کار خیری را قصد داشته باشه انجام بده، بعد در عمل موفق نشود، آیا چنین کسی مأجور عند الله یا مأجور نیست؟ بله، خداوند به چنین کسی با اینکه توفیق این عمل را پیدا نکرده است، به موجب همین قصد و به موجب همین نیت خداوند او اجر پاداش میده. ولی اگر کسی قصد یک معصیتی را بکند، نیت یک شری در دل داشته باشه و بعد به اون کار صورت نگیرد، توفیق اینجا تقدیر نباید کرد، مانعی پیدا بشود که اون کار صورت نگیره، قصد داشت که بره این دروغ رو، این شهادت دروغ بده، ولی رفت، احتیاجی پیدا نشد بود و بالاخره در عمل شهادت دروغ نداد، آیا این پاش گناه نوشته می شود؟ یعنی گناه یک شهادت دروغ نوشته می شود؟ نه، یعنی چون نیت به مرحله عمل نیامده، این تفضل الهی است. در کار خیر نیت به مرحله عمل هم که نیاد، فضل الهی برای او ثواب می‌نویسه، اجر می‌نویسه. ما کسبت، ما درسته، خیلی خوب خوندید. لها ما کسبت و علیها ما کسبت. له در کارهای خیر و نفع رو میگوین، علی کارهای ضرر. در کار له کسبه گفته، اون چه کسب بکند، ولی اون که از روی قصدم نباشه. ولی در کار شر 100% اون وقتی علیهش نوشته می شود که اون کار رنگ، البته او با این فهم مسئله دیگر است، ولی یک ریشه داره هر دو، که انسان از روی قصد و توجه و آگاهی کامل اون را انجام داده. حالا اینها حق را دشمن می دارن، خود این بیماری خیلی بدی هست. بدتر از این است که بر اساس این دشمنی حق و حقیقت، بر اساس این مکروه شمردن، تأسیسات فکری هم، تأسیسات عملی و یک کارایی هم کرده باشند، یعنی یک فعالیتهایی بر همین اساس انجام بگیرد. قرآن بعد از این که می فرماید که ولکن اکثرکم للحق کارهون، بیشترین شما حق را مکروه می شمارید، می فرماید ام ابرمو امرن فانا مبرمون. سلام علیکم. مسئله تنها مسئله مسئله تنها مسئله کراهت داشتن و تنفر داشتن از حق نیست، بالاتر اینها یک ابرامها کردن. ابرامها، کلمه ابرام، اول لغت ابرام را براتون توضیح بدم بعد عرض بکنم که مقصود چیز می دوره مخاصرین گفتن. ابرام نقطه مقابل نقض است. نقض با زاد و قاف و زاد، نقض ابرام. الان هم در فارسی میگیم که نقض ابرام. وقتی که یه چیزهایی رو مثل پنبه و این چیزها، پشم و اینها را وقتی که محکمش میکنن با به اصطلاح با ریسیدن، دیگه میگن ابرام. یعنی ماده شل تن از همدیگر جدا رو که وقتی که ازش بگیرید جدا میشود، وقتی با تاب دادن اینها را که به یک دیگر پیچیدن و در نتیجه پیچیده شدن این رشته های نازک پنبه یا رشته های نازک پشم یا موی به صورت یک نخ محکم در آمد، این رو بهش میگن ابرام. پس در ابرام، در لغت ابرام دو مفهوم گنجانیده شده است، یکی معلول دیگری است. یکی این که اون رشته های نازک را به هم پیچیدن، دوم این که در اثر این پیچیده شدن به هم یک شیء محکم به وجود آمد. نقض درست نقطه مقابل این است، یعنی یک امر پیچیده شده محکم شده را باز کردن و شل کردن، که در یک مثلی در قرآن آمده است: کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاتا. مثل میزند قرآن کسانی را که کاری میکنن و کار درستی میکنن، بعد دو مرتبه کاری میکنن که تمام کارهای گذشتهشون را باطل میکند و همه را از به اثر کارهای گذشته را از بین میبرد. مثل میآورد به اون زنی که زن نادانی که ضرب المثل بوده، زن احمقی که از صبح تا به ظهر پنبه هایی را یا پشم هایی را میریسید و میرش و به صورت نخ در میآورد. کارگر استخدام میکرد، ولی کارگر بیش از تا غروب استخدام میکرد. مثلا باید که دو نفر باید استخدام بکنند، چهار نفر استخدام میکرد، تا زور که میشد میرید کار تموم شده، پولم باید به اینها بده. چطور نصف روز این داره بیکار بگذاره؟ بیکار که نمیشد، میگفت که برای اینکه بیکار نمونم، میگفت این داره از نو باز بکنی. زحمتی که کشیده بود دو مرتبه او را باز از بین میبرد. اینا بهش میگن نقض، نقض تا غزلها. خوب، پس نقض نقطه مقابل ابرام. قرآن اینجا میخواد بفرماید که ام ابرمو امرن. اینا یه ابرامها و محکمکاریها، یک به هم رشت، به هم باف، به هم رشتنها و محکم رشته های نازک را با یک دیگر بافتن و محکم کردن، یه همچه کارایی هم کردن ها. مفسرین گفتن و درست گفتن مقصود اینه که اینا یه سلسله نقشه ها و مکره ها و کیده های هم برای مبارزه با پیغمبر و مبارزه با قرآن هم به کار بردن. تنها مسئله این نیست که دوست ندارن این را، نه، میشینن دور هم دیگر فعالیت میکنن، نقشه میکشن، تجهیزات میکنن، پول جمع میکنن، افراد جمع میکنن، نقشه میکشن، هزار کار میکنن. پس تنها این مسئله کراهت نیست، ابرامی هم اینجا هست. قرآن هم فورا تهدید میکنه که انا مبرمون، اونا اگه بلد هستن، ما که خدا هستیم بالاترش بلد هستیم. در قرآن این منطق آمده است که و مکر و مکرن و مکر نامکرن. اونها به اصطلاح مکری به کار بردن، ما هم مکری به کار بردیم و مکر اونها را از بین بردیم. قرآن که تعبیر مکر می کند، چون همین جوری که اونها از راه پنهان وارد میشن، از یک راه پنهان هم می خورن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. در این تعبیر آمده چون همین جوری که اونها از راه مخفی وارد میشن، خدا از راه مخفی تر نقشه اونها را نقشه بر آب میکند. اینا که در یه آیه دیگر داره که والذین کفروا هم المکیدون. این مطلب به هر حال در به عبارات مختلف در قرآن آمده. با خدا که نمیشود مکر کرد، خدا را که نمیشود فریب داد. در اول سوره بقره راجع به منافقین داریم که یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. اول کلمه مخادعه می آورد، اینجا در مقام در آمدنه. در مقام فریب خدا برمیان منافقین و فریب مؤمنین و نمیدانند که اینا خودشون دارن فریب میدن. به این خیلی عجیبه که آدم خودش فریب بده. یعنی وقتی خوب توجه کنن میبینن تمام فریبها مثل این بوده که این تمام این نقشه‌های فریبی که به کار برده بودن برای اینکه طرف را از بین ببرن، میبینن درست همه اون نقشه‌ها علیه خودشون تموم شد. پس کنه او از اول خواستن خودشون فریب بدن. این شعر حافظ چیست؟ بازی چرخ بشکردش بیزه در کلاه، اون کس که این شعبده با اهل راز کرد چیه به حقیقت مجاز کرد. صوفی نهاد دام و در حقه باز کرد، سر حقه باز کرد بنیاد چرخ بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد. با روزگار خواست مکر بکند، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه. حالا ام ابرم و امرن فانا مبرمون، یا و مکر و مکرنا مکرن، همون معناش این است که بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه. میشینن نقشه میکشن، یواش یواش با هم دیگر حرف میزنن، سری نقشه میکشن، نجوا میکنن با یک دیگر. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم. اینا خیال کردن وقتی که رفتن خیلی همچین محرمانه و خیلی سری تو دل خودشون نقشه رو کشیدن، به احدی نگفتن. یا رفتن نجوا کردن، وقتی هم خواستن بگن یواشکی بیخ گوشی حرفا رو گفتن که فاش نشه. خیال کردن بازیهایی که بشری با بشری در میآورد با خدا میشه در آورد. آیا واقعا اینه چی فکر کردن؟ خیال میکنن خدا اون آواز اون خطور قلبشو نمیشنوه. اینجا تعبیر به شنیدن میکنه قرآن، اون آواز اون خطورهای قلبشون هم خدا میشنوه. یعنی اون کلماتی که در قلبشون خطور میدن، اون کلمات که شأن کلمه اینه که مسموع باشد، ما از همون کلماتی بی صدا رو هم میشنویم. و همچنین نجواها یواشکی بی خوگوشی حرفا رو به یک دیگر میرسونه. ما همینجا حاضر و شاهد هستیم و به علاوه فرستادگانی داریم، فرشتگانی داریم که اینها مأمور همه انسان ها هستند و همه چیز رو ثبت میکنن و همه چیز رو ضبط میکنن و مکتوبه های اونها که با قلم های ملکوتی مینویسن باقی خواهد موند. و در قیامت قرآن میگوید تمام کوچک و بزرگ کار هر کسی در اونجا نمایان است. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم. این تلخ شمرندگان حق و مکروه شمرندگان حق خیال میکنن که ما راز اونها را که در دلشون خطور میدن نمیشنویم، نجوا بیخگوشی هاشون را ما نمیشنویم. چرا ما میشنویم؟ غیر از ما فرستادگانی هم داریم که اونها را ثبت و ضبط میکنن، که ثبت و ضبط شده را در قیامت به خودشون ارائه میدن. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، فرستادگان ما در نزد خودشون هستن، همراه خودشون هستن و دائما دارن نمیسن، یکتبون دائما در حال نوشتنن، چون انسان دائما در حال کار است و در حال فعل است و در حال عمل است. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. این یه آیه ایست که راجع به تفسیر این آیه هم وجوهی مفسرین ذکر کردن. مقدمه اول عرض بکنم، دو مقدمه. یکی این که این فکر که خدا دارای فرزند هست، خب میدونیم که بوده است. یکیش که خود مسیحیت دیگه، المسیح ابن الله گفتن، پسر خدا. و توی کفار جاهلیت هم بود که اونها میگفتن فرشتگان فرزندان خدا هستن و بنات الله هستن و ریشه بت پرستیشون هم از فرشته پرستی سرچشمه میگرفت و ریشه فرشته پرستی هم از این فکر که فرشتگان پسر خدا هستن. منتهاش دیگه وقتی که طول تاریخ وقتی که طول میکشه خیلی دیگه، نسل های بعد که در مقابل بت میان نیستن، حتی توجه هم ندارن که این بت ها هیکل هایی است که برای فرشتگان ساختن و اون فرشتگان مثلا با چرا فرشته رو پرستش میکنن، چون پسر خداست. این فکر دارشون نیست، ولی خب اونهایی که خود وارد تر بودن توی اینها تا میگفت آقا بت‌ها را که ما به اعتبار اینا مثل و مثال و ممثل فرشتگان هستن، خب فرشتگان چرا؟ آقا فرشتگان دختران خدا هستن، بچه های خدا هستن، بچه های خدا دیگه مگه اشکالی داره؟ آقازاده را مردم احترام میکنن دیگه، خدازاده را نباید احترام کرد؟ هر احترامی که به آقا مردم میکنن میگن به آقازاده باید همونقدر احترام باید کرد. خب هر کاری که در مورد خدا باید انجام داد در مورد خدازاده باید انجام داد دیگه، این شک نداره این قضیه باید. پس این مقدمه که این فکر فرزند داشتن خدا ریشه‌ای در بت‌پرستی‌های عرب جاهلیت هم داشته است. و یه مطلبی که دیگه من باز عرض کردم باز تکرار می‌کنیم این است که دو طرز تفکر مختلف در دنیا وجود دارد راجع به این که این در پرستش، در مسئله پرستش که پرستش بشر از پرستش سنگ و چوب و رئیس قبیله و حتی مار و مور و بت و ستاره و ماه و خورشید و دریا و کوه و فرشته و پیغمبر از اینجا هست و تا ارباب انواع مختلف تا میرسد به پرستش خدا. این چجوریست؟ خیلی از این فرنگی ها، نه همشون، بسیاری از فرنگی ها که اغلبم در این کتاب های تاریخ ادیان که ما هم میخونیم اینجور مینویسن، اغلب در اینایی که تاریخ ادیان میگن و مینویسن اینجوری مینویسن که پرستش ابتدا در بشر از پرستش همین بت یا پدر خانواده یا رئیس خانواده شروع شد و از کوچک ها شروع شد، بعدم بت خانواده، خدای خانواده، از خدای خانواده رسید به خدای قبیله، از خدای قبیله رسید به خدای عرض کنم که مملکت مثلا، خدای منطقه، بعد خدای زمین، خدای آسمان، خدای آسمان ها، بعد چند خدا، بعد آخر مرحله بشر هی این سیر تصاعدی را کرد تا رسید به خدای یگانه. قرآن عکس مطلب را همیشه میگوید. قرآن میگوید اول پرستش خدای یگانه بوده، انحراف از پرستش خدای یگانه منجر به بت پرستی ها شده است. این دو نوع تاریخ دین در ضد یک دیگر است. در میان فرنگی ها هم عده‌ای، مخصوصا اول کسی که شاید این مکتب را به وجود آورد یه آلمانی است به نام ماکس مولر و معروف هم هست، نظریهش و بعد هم افراد دیگری هم تابع این نظریه شدن، اونها هم فعلا این نظر قرآن رو قبول کردن که اول توحید بوده و بعد بت پرستی. توحید مولود بت پرستی نیست، یعنی توحید متولد شده و تکامل یافته بت پرستی نیست، بلکه بت پرستی این صورت انحرافی خدا پرستی است. قرآن که از یک طرف برای انسان فطرت توحیدی قائل است و از طرف دیگر میگوید به این که از روزی که بشر به روی زمین آمده خدا پیغمبران فرستاده است، اینا نگهبان بشر بوده اند، قهرن مکتب قرآن این است که اول چیزی که در روی زمین پیدا شده توحید است، چون اول چیزی که در زمین پیدا شده حجت خداست. این مکتب اسلام و انبیاء این است دیگه، خدا اول کسی را که در زمین فرستاد حجت خدا بود و پیغمبر بود. به هیچ وقت هم زمین خالی از حجت خدا نیست، و اگر در روی زمین دو نفر باقی بمانند یکی از اونها حجت خدا خواهد. این غیر از اون حرف ها. این است که قرآن در بت پرستی ریشه هایی میدهد از خدا پرستی که انحرافات خدا پرستی رسیده به اینجا. ما میگیم مثلا عرب جاهلیت بت را پرستش میکرد، همچنیست که یه دفعه از خونش بیرون آمد رفت سنگ چوب پیدا که بریم پرستش بکنیم. اینا یه ریشه هایی در اول در اصل در خداپرستی بوده، صورتهای انحرافی خداپرستی و مغالطه هایی در خداپرستی رسیده به اینجا. و یه حدیثی هست از حضرت صادق علیه السلام که در به اصطلاح دین شناسی واقعا حدیث عجیبی هست، از امام سوال کردن که ابن رسول الله چطور شد که بت‌پرستی در دنیا پیدا شد، اول بار بت‌پرستی به چه وسیله پیدا شد؟ حضرت فرمود که بت‌پرستی بعد از خدا پرستی پیدا شد. قول این بود که در قبل از یونس، قبل از تاریخ به اصطلاح امروز، در دوران قبل از تاریخ حکیمی بود و مرد خدا پرستی بود و شایدم پیغمبر، حالا من یادم نیست، بود به نام اسقلینوس، و این مردم را به توحید دعوت کرده بود و مردم فوق العاده به این ارادت می‌ورزیدند و او مرد. بعد که مرد مردم در فراق او بیتابی می‌کردند، شیطان اینجا وسوسه کرد. حالا یا شیطان انس یا شیطان جن، او رو دیگه من چه عرض بکنم، خلاصه آمد بهشون گفت که شما خیلی بیتاب هستید، من برای این که تسکینی برای قلب شما باشد مجسمه او را برای شما میسازم که لااقل با مجسمش ببینید یادگارش هست. مردم خیلی خوشحال شد. مجسمه این مرد به اصطلاح خداپرست را ساخت و مردم در ابتدا فقط میرفتن به دیدن اون مجسمه و زیارت اون مجسمه، که مطلب اشکالی نداشت، به عنوان یادگاری بود از خودی، مثل عکسایی که ما از مردگان خودمون میگیم. یکی دو نسل گذشت، بعد مردم کم کم آمدند و این شبهه براشون پیدا شد، یعنی این وسوسه را شیطان برای اونها به وجود آورد، گفت که خود اسقلینوس اگر در آسمان هست جسدش در اینجاست، هرچه از خودش میخواستید از این جسدش بخواید اینجا از مجسمه. کم کم مردم چسبیدن به این مجسمه به عنوان این که روح اسقلینوس در این مجسمه وجود داره و از او مثلا حاجت بخوان، استغفار کنه پیشه. کم کم و کم کم رسید این فکر براشون که ما کجا اینت ترا و رب الارباب، ما کجا به خدای یگانه، ما هر چی میخوایم عبادتارم برای همین مجسمه بیم انجام بدیم دیگه. خدا را به کلی فراموش کردند و همه عبادت ها برای این. کم کم این شد دوتا شد پنجتا، پنجتا شد دهتا، به این ترتیب بودیدن. حالا این قرآن با بت‌پرست های مکه هم که صحبت میکند، صحبت فرزند نداشتن خدا. خوب این مقدمه دانسته شد. حالا آیه تعبیرش این است: قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، یه مقدمه دیگر که بعد آدم نگفتم این است که آیا این آیه استدلال است و برهان است و یا جدل است؟ جدل فرق است میان برهان و جدل. در قرآن، خود قرآن دستور جدل هم میدهد، ولی میگه بجادل هم بالتی هی احسن. برهان اینه که انسان یه مطلبی را که این مقدمه ای که این حقیقت است، اون مقدمه را پایه قرار میدهد و از اون نتیجه میگیره. مثل این که شما فرض کنید، شما که پای برای بچه میخواید استدلال بکنید برای مسئله ریاضی که فلان عدد برابر است با فلان عدد یا فلان زاویه برابر است، خب با یک مقدماتی که مقدمات 100% قطعی است استدلال. جدل این است که انسان مقدمه ای را در کلام خودش می آورد که اون مقدمه حقیقت نیست، ولی طرف او را قبول دارد. بعد روی قول خود طرف، طرف را محکوم میکنه. یعنی با یه مطلبی که گوینده قبول نداره او را، ولی طرف قبول داره. طرف را میخواد محکوم بکنه بر اساس عقیده‌ای که خود او به اون اعتقاد داره، ولی که حقیقت نیست. مثل داستان معروف حضرت رضا علیه السلام در مجلس مباحثه با علمای مذاهب که مأمون تشکیل میداد و جلسات مفصلی. قرآن هم که فرموده که و جادل هم بلت ایه هست. با اون جاسلیق مسیحی که از صحبت می کردن راجع به حضرت عیسی، که اونا خب مدعی الوهیت عیسی بودن دیگه، حضرت فرمود به این که حضرت عیسی همه چیزش خوب بود، همه چیزش خوب بود، ولی یک عیب در کار عیسی بود. ها توجه کرد عیسی چه عیبی؟ عیسی قرآن همه تجلی کرده. فرمودیم در عبادت که خورده همچین کتا میابند. گفت چی میگی تو؟ من تو رو عالم خیال میکردم. عیسی در عبادت، عیسی دائما در حال عبادت بود. فرمود کیه عبادت؟ در نفی چی ها بود؟ او خدا بود، خدا کیه میخواد عبادت کنه؟ حالا ببینید، این گرفتن طرف هست به قول خود طرف، این رو بهش میگن جدال و مجادله. و قرآن دستور میدهد ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن. به راه خدا دعوت کن، اما همه را که از یه راه نمیشه برد، همه را از یک در نمیشه وارد کرد، نمیرن از یک در. یکی اهل حکمت است، اهل تعقل است، اهل استدلال است، از با او از طریق حکمت و تعقل و استدلال قوی وارد شد. یکی یک جاهل است و غافل است، غافل رو باید موعظه کرد. یکی هم به اصطلاح مکابره، یعنی رو قودش افتاده، مجادله میکنه، مغالطه کاری میکنه. با او از طریق جدال وارد شد، ولی در جدال هم حسابی دارد. و جادل هم بلتی هی احسن، جدال به نحو احسن. حالا این آیه اینجور، مفهوم آیه این است، بگو اگر خداوند، اگر رحمان، خدای رحمان فرزندی داشت که باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم. این تعبیر آیه. بگو به اینها اگر خدا فرزند داشته باشد، من اولین عبادت کننده اش هستم. آیه این جدل است. اگر جدل باشه معنیش این است، من که از شما خدا رو بهتر میشناسم و از شما عارفتر به خدا هستم، شما آمدید ادعا میکنید که خدا فرزند داره، و چون فرزند داره، فرزند هر موجودی در حکم خود اون موجود است، احترامی که برای خود اون موجود باید قائل شد، برای فرزندش هم باید قائل شد. همونجوری که عرض کردم، آقا و آقازاده، خدا و خدازاده مثل آقا و آقازاده است. بهشون بگو بابا جون، خدا اگر فرزندی داشته باشه که من آگاه ترم، خودم عبادت میکردم او را. پس اگر من عبادت نمی کنم چون فرزند نداره او، پس در واقع میخواد بگه ما جالتن قبول میکنیم حرف شما را که خدا اگر فرزند داشته باشه فرزندش هم مثل خودش باید عبادت بشه. یعنی این اصل را فعلا به سبیل جدل قبول میکنه. بله خب راست میگید شما، واقعا هم خدا اگه فرزند داشته باشه نمیشه، آخه بچه خدا را که نمیشه کوچک گرفت، که بچه خدا را که نمیشه پرستش نکرد. بله بله بچه خدا با پرستش کرد، اما خب چه بکنم که بچه نداره خدا، متاسفم که خدا بچه نداره. به این طریق بوده. یعنی شما که میگید من که از شما عارفتر و آگاهترم، بچه نداره، اگه میرست منم بله عبادت میکردم، این میشه شکل میکردم. و اما اگر شکل شکل برهان باشد، کلمه عابد به معانی متعددی آمده است. یکی از معانی عابد جاحد است، یعنی منکر، از کلماتی است که به معانی متعدد آمده. حدیثی است از حضرت امیر علیه السلام که ایشان عابد رو در اینجا به مفهوم جاهد گرفتن. بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول منکر این خدا هستم. معنیش اینه تو که میگی خدا فرزند دارد، نه تنها یه شریک برای خدا قائل شدی، خود خدا رو انکار کردی. خدایی که فرزند داشته باشه اصلا خداش قبول نداره، نه فقط فرزندش قبول ندارن. خدایی که فرزند داشته باشه خود خدا را باید انکار کرد. درست توجه کردید به نقطه که عرض می‌کنم؟ چون ببینید یه وقت هست ما میگیم که خدا اگه فرزند داشته باشد، نه من فرزندش عبادت نمی کنم، خودش عبادت میکنم، خود خدا را باید عبادت کرد. گیرم فرزندم داشته باشد فرزندش عبادت نمی کنم، ولی خودش عبادت میکنم. یه وقت آدم میزنم اون دست بالا و حرف درست اینه، خدایی که اون خدا فرزند داشته باشه من خودش انکار دارم. یعنی خدایی و خدا با فرزند داشتن جور در نمیاد. اینه که قرآن جز به اوصاف الهی ذکر میکنه، همینجوری که نمیتونه خدا خدا باشد نیازمند باشد، محال خدا خدا باشد جسم باشه، محال که خدا خدا باشد و جاهل باشد، محال خدا خدا باشد عاجز ناتوان باشد، محال خدا خدا باشد و صاحب فرزند باشه. چون که فرزند که در سوره چیز آمده است، درست توجه بفرمایید، در سوره قل هو الله میخونیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. فرق میان خلق و میان ایلاد، یعنی فرزند آوردن، چیز خدا خالق جهان است، ولی مولد و زاینده جهان نیست. فرق این دو تا چیز، زایندگی یعنی از زایش، این است که از اون زاینده شیئی جدا می شود و بعد منتهاش بزرگ میشه و پرورش پیدا میکنه. یعنی زاییده شده چیزی و جزئی از وجود زاینده است، از وجود او بیرون میاد، از وجود او بیرون کشیده میشود. پدر واقعا زاینده فرزند است، چون نطفه از وجود این پدر زایش میکنه. مادر واقعا زاینده فرزند است، چون فرزند از وجود این مادر زایش میکنه، خارج میشه و در نتیجه پدر و مادر مجرای فرزند هستند. ولی خالق مبدع است، ابتکار کننده است، یعنی با اراده خودش انشاء میکنه مخلوق را، نه اینکه مخلوق را از وجود خودش بیرون میریزه. او تخم گذاری است. ما اگه فکر کنیم که خالق مخلوق را از خودش بیرون میریزد، در واقع قائل به تخم گذاری خالق شدیم. خالق خلقت را ابداع کرده است، یعنی با اراده خودش انشاء می کند، خلق می کند، ابتکار می کند مخلوق را. اینه که خداوند در قرآن توصیف می شود به خالق سماوات ارضی و خالق همه چیز. قل الله خالق کل شی، ولی گفته نمی شود والد هیچ چیزی. خدا والد هیچ چیزی، هیچ موجودی نیست. چون صحبت از فرزند داشتن خدا آمده است و اصلا در اطراف خدا اینجور سخنان گفتن خلاف ادب است، ولی خب اینجا به عنوان چون رد اونهاست و باید گفت، پشت سرش تسبیح میاد. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون. منزه است پروردگار آسمان ها و زمین، پروردگار عرش، اون مالک و مدبر عرش. گفته ایم همیشه همه عالم، تمام عالم، مجموع عالم، از اون جهت که عرصه تدبیر و اراده الهی و به اسلام مرکز تدبیر الهی، به مجموع عالم عرش گفته می شود. اینجا مفسرین گفتن رب العرش عطف بیان است، منزه است پروردگار همه جهان و همه جهان که عرش اوست. رب العرش هم ما یصفون، از این توصیف ها، از این سخن ها، از این نسبت ها، والد، ولد، بچه دارد، العیاذ بالله. این مثل العیاذ بالله، العیاذ بالله است که ما داریم میگیم نعوذ بالله که خدا در اطراف خدا چنین سخنانی بشود گفت. فذرهم یخوضوا و یلعبوا. ای پیامبر، مأیوسانه به پیامبر، ای پیغمبر، دیگر رهاشون کن اینها، این بدبخت ها را بگذار فرو بروند در این جهل ها و در این حماقت های خودشون و در این ظلمت هایی که خودشون برای خودشون فراهم کردن. یعنی دیگه امیدی به نجات اینها ذرهم یخوضوا، ولشون کن، بگذار برن توی این اوهام و این خرافات و این حماقت ها فرو برن. یلعبو، بگذار بازی کنن، دلخوش باشن به این مسائل غیر جدی، به این بازیچه هایی که درست کردن. حتی یلاقو یومهم الذی وعدون، تا اون روزی که به اون روز وعده داده شدن، اون روز را ملاقات کنن، اون روزی که به تعبیر قرآن ولقد کشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، تعبیر عجیبی است. قرآن پرده ات را برداشت و چه حافظ چه عالی میگه همین تعبیر را، حجاب چهره جرم میشود غبار تن. این این غبار تن که حجاب چهره جان هست گرفته می شود. اون وقت در اونجاست که شما هم بینید مؤمن و غیر مؤمن، فاسق، صالح و طالح، این حجاب چهره جان برطرف شده است، حقایق را آشکار می بیند. ولقد کشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، چشمت دیگه حالا خوب تیز است و حقایق را خوب می‌بینی. ای پیغمبر بهش میگه ولشون کن، بذار اون روزی که این حجاب چهره جن برطرف می‌شود، اون وقت ببینن اون چه امروز تو میگویی اون روز و میشنون اون روز می‌بینن. وهو الذي في السماء اله و في الارض اله، ای باز تأکید دیگریست از همون سبحان رب السماوات و الارض رب العرش عما یصفون. ببینید گاهی وقتا انسان یک سخنی را به حکم ضرورت به زبون می آورد و بعد برای این که در واقع بعد میخواد بگه که خب ضرورت بود که ما این سخن رو گفتیم، مثل این که مثلا فرض کنید که ما میگیم که میگیم مثلا پیغمبر اکرم اگر فلان معصیت را اگر بکند خدا چی میکند؟ آیا اگر پیغمبر اکرم مثلا دروغ بگوید چی؟ حالا میخوام با اگر میخوام حرف بزنیم، ولی میبینیم اصلا خود گفتن این میگیم العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله، اگر پیغمبرم گناه بکند خداوند او را عذاب میکند. وقتی این اگر را که میخوایم بگیم هی چند بار العیاذ بالله العیاذ بالله العیاذ بالله. یا یه نفر آدم عادی مثلا میگه که اگر جوان خاکم بدن خاکم بزمون خاک بزمونم، خدای نکرده خدای نکرده خدای نکرده اگر جوان انسان بمیرد، هی چند دفعه تکرار میکنه. قل ان کان للرحمن ولد، بگو اگر خدا فرزند داشته باشه من اول عابد یا اول جاهد هستم، هی تکرار میکنه. سبحان رب السماوات والارض رب العرش، سبحان منزه است پروردگار از این توصیف ها منزه است. بعد فرمود به هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، ذات حق حموز که در آسمان همون قدر خداست که در زمین خدا، عظمت الهی رو بیان میکنه. او دیگه جاش آسمان نیست که دیگه خدا تو آخه اینا که میگوتن ملائکه بچه های خدا هستن نظیر افکار یونانی ها. یونانی ها آخه یه اساطیری داشتن قبل از سقراط و این اساطیر یونانی ها معروفه و اینها مردم بت‌پرستی هم بودن و ارباب انوار میپرستیدن و برای اون ارباب انواع همون حرفایی که تمام اون چه که در زندگی یونانی بشری خودشون داشتن برای خداها نسبت میدادن. یعنی مثلا اگر خودشون فرض کن رئیس داشتن، مرعوس داشتن، زن داشتن، مرد داشتن، پسر داشتن، دختر داشتن، عروسی داشتن، عزا داشتن، در اساطیر مذهبیشون همه حرفا رو آورده بودن، فلان خدا با فلان خدا ازدواج کرد و فلان خدا از او متولد شد، شب عروسی شدن جوپیتر چنین کرد که یک زئوس مثلا همچین کرد، در شب عروسی فلان خدا کی فلان خدای دیگر اینجور رقصی، عین این قصه را بود. خب اینا خیال میکردن خداها در آسمان ها هستند و خدایی که تو آسمان هم مثل بشر ارکان بشر هم در این بازی ها رو میگفت. این هم که میگفتن ملائکه بچه های خدا هستن، علتش این بود که خدا را در آسمون خیال میکردن. اینجا که زمین، اونجا آسمون، لابد اون چه که در زمین وجود داره در آسمون هم وجود داره دیگه. خب اینجا که توالد و تناسل هست اونجا هم هست، ملائکه هم بچه های خدا هستن. بگو او در آسمون همونقدر خداست که در زمین خداست، آسمون زمین نیست برای او، آسمون زمین برایش یک نسبت داره. و هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، او همون کسی است که در آسمون اله است و در زمین اله، در همه جا مثل هم اله است، در همه جا به یک نسبت وجود داره. پیغمبر اکرم فرمود لو دلیتم به حبل الی الارض السابعه لهبتم الی الله، فرمود اگه با یه ریسمان شما را با به هفتمین طبقه زمین فرو ببرن بر خدا فرود میاد. یعنی خیال این خدا بالاست، خدا اونقدر در بالاست که در پایین هم اونقدر است، خدا به مرکز زمین اونقدر نزدیک است که با اوج آسمان ها نزدیک است. و هو الحکیم العلیم، و او ذات حکیم و ذات علیم است، حکیم است و کارهاش همه بر اساس حکمت و بینش است و علیم و آگاه است بر همه چیز. باز بار دیگر تبارک الذی له ملک السماوات والارض، کلمه تبارک مفهوم مثبت منفی هر دو درش هست، هم مفهوم باز تنزیه دارم، منزه است، پروردگاری که ملک آسمان‌ها و زمین در دست اوست، تمام عالم تدبیرش به دست اوست و اوست که اداره می‌کند. و مفهوم مثبتش اینه که مفهوم خیر تو تبارک، یعنی تمام برکت‌ها و تمام خیرها و تمام نعمت‌ها در دست اوست. تبارک الذی له ملک السماوات والارض و ما بینهما ملک آسمان ها زمین، نه فقط آسمان ها و زمین، هر چنین وسطا هست تمام جهان. به عنده علم الساعه، علم قیامت منحصرا دست او، این راز در دست او فقط. و الیه ترجعون، و همه به سوی ذات مقدس او بازگشت میکنیم. آیه بعد آیه است که چون مربوط به شفاعت است یه مقدار بحث دارد، باشه انشاءالله برای جلسه آینده. و صلی الله علی محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. خدایا ترا قسم میدهیم به حق محمد و آل محمد، دلهای ما را برای اسلام منشرح بفرما، موانع و کدورتها و جهالتها را از قلب ما زایل بگردان. خدایا مفاسد امور ما را، مفاسد فردی و اجتماعی، خودت به لطف و کرم خودت اصلاح بفرما، ما را شایسته اسلام و قرآن قرار بده. قلبهای ما را از محبت پیغمبر و